بسم الله الرحمن الرحیم. 63 سمینار علمی با موضوع دعای استخاره در صحیفه سجادیه با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1400، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. آمنا بالله، صلی الله علی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو شکر میکنیم در روز میلاد حضرت امام سجاد صلوات الله علیه در کانون زبان قرآن این توفیق رو داریم که بر سر سفره کرامت یکی از دعاهای صحیفه سجادیه حاضر باشیم. دعای 33 از صحیفه سجادیه که دعای استخاره است. مطابق اسلوب صحیفه سجادیه اولش ذکر شده و کان من دعایهی علیه السلام فل استخاره، دعای استخاره. سمینار استخاره رو قبلا داشتیم و به حمد الله تمام جوانب لازم بحث رو گفتگو کردیم، بیان کردیم، مدارکی که وجود داشت مطرح کردیم، قدیم و جدید، و نمیشود گفت که اون بحث نقصی داشت، ولی با توجه به اهمیتی که داره و به منظور تبرک و استفاده از صحیفه سجادیه در حالی که یکی از دعاهای 54 صحیفه سجادیه دعای استخاره است، در نظر گرفته شد که سمینار امروز هم به نوعی همون عنوان رو داشته باشه، در قالب مرور و تکرار و بررسی کوتاهی از دعای استخاره در صحیفه سجادیه. اصل استخاره رو لزوماً تکرار میکنیم که تعلیم پیامبر اکرمه و در سمینار قبلی هم مطرح شد که این تعلیم پیامبر اکرم مدارک متعددی در اختیار است در کتب حدیثی و سیره ائمه معصومین که ائمه اطهار بسیار توجه داشتند به تعلیم این مطلب، تعلیم استخاره به یاران و اصحابشون، مثل پیامبر اکرم که تعلیم میکردن استخاره رو. اصحاب پیامبر گفتن که به ما تعلیم کردن استخاره رو، ائمه اطهار هم تعلیم میکردن. ما احادیثی داریم که امام از پدرشون که امام بودن و از امام قبلی از پدرشون که باز امام قبلی بودن تعلیم استخاره رو نقل میکنن و همه به یک شکل نقل میکنن که عبارت از یک دو رکعت نمازه که هیچ قید و شرطی نداره. فقط پیامبر اکرم فرمودن اذا هم احدکم به امرن فلیصل رکعتین من غیر الفریضه، فقط اشاره کردن که این دو رکعت نماز فوق‌العاده باشه، نماز فریضه نباشه. غیر از نماز واجب دو رکعت نماز به عنوان استخاره خونده بشه و بعدش دعا تعلیم دادن که شما روی تابلو دارید و همه قاعدتا دیگه از بر هستید. دو قسمت داشت: اللهم انی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک، که شرح دادیم این دعای استخاره است. و همین شکل تعلیم نشون میده که اگه احیانا شرایطی باشه که کاری برای شخص مطرح شده باشه و فرصت یا موقعیتش اقتضای نماز درکت نماز رو نداشته باشه، طبیعی است در امور مستحبی چنینه که میتونه مختصر و مختصر بشه و اصل استخاره میشه همین دعا: اللهم انی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک. و از دعای صحیفه سجادیه که متنش روبروتون هست و در دستتون هم هست، دعا دعای صحیفه سجادی هم طبق همون تعلیم سلسله بار از زمان پیامبر اکرم و از طریق ائمه اطهار با همین عبارت شروع میشه، اللهم انی استخیرک به علمک. و این نشون میده که حتی در این دو جمله میشود به همین جمله اولش اکتفا کرد، اللهم انی استخیرک به علمک. این تمام استخاره است، مختصرترینش همینه، اللهم انی استخیرک به علمک. اون دفعه هم اشاره شد که تا 7 مرتبه هم گفته شده که بگن این دعا رو، ولی ضرورتی نداره، یک بار کافی. حالا یک کسی به قول معروف به دلش نمیچسبه و فکر میکنه که 2 بار 3 بار 4 بار تا 7 بار میتونه بگه، ولی ضرورتی نداره، اللهم انی استخیرک به علمک. و یک اشاره میکنیم به قسمتی از اون بحث سمینار قبلی که این دو جمله هم در واقع مساوی با همدیگه هستن، مسئله مهمیه در این دعای استخاره. وقتی میگیم اللهم انی استخیرک به علمک و بعدم میگیم استقدرک به قدرک به قدرتک، یعنی ما از بعد از پناه بردن به علم تو پروردگارا پناه میبریم به قدرت تو و از علم تو خیره یعنی انتخاب رو میخوایم که برای ما انجام بدی و از قدرت تو قدر تو رو میخوایم درباره خودمون که اون قدرت رو برای ما مشخص کنی و ما در مسیرش قرار بگیریم. این دو جمله رو گفتیم با هم مساوی هن. چون علم و قدرت خدا با هم مساوی هن. یعنی علم خدا عین قدرت خداست و قدرت خدا عین علم خداست. و اشاره هم کردیم به شعر شاعر بزرگ شیرین سخن ایرانمون که توانا بود هر که دانا بود. همینطوره، علل اصول علم و قدرت یکیست، قدرت علم، علمم قدرت. و در دعای امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه این دو جمله باز مختصر شده اللهم انی استخیرک به علمک، کما اینکه در پایان دعا اگر ملاحظه کنید پایان دعا هم با این جمله ختم میشه و انت علی کل شیء قدیر. اونجا هم و انت علی کل شیء قدیر در پایان دعای صحیفه سجادیه بازگشت به همین اللهم انی استخیرک به علمک هست. به تعبیر دیگه میشه گفت که امام صلوات الله علیه اون جمله دوم تعلیم پیغمبر اکرم رو بستش دادن، مشروحش کردن و با و انت علی کل شیء قدیر ختمش کردن که همون استقدرک به قدرتک میشود، یعنی قدر رو، سرنوشت رو، پیش آمد رو از خدا خواستن که خدا برای ما پیش بیاورد و اون قدر رو برای ما مقدر گرداند. این شروع دعاست، اللهم انی استخیرک به علمک، که در متن و بطنش اون معنای واستقدر که به قدرتک هم دعا ادامه پیدا میکنه. اسلوب سرتاسری دعاهای صحیفه سجادی این است که همه دعاها با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میشه و دعا به دنبال صلوات ذکر میشه. همین که میخوان دعا رو ادامه بدن امام فرمیان و صل علی محمد و آله وقزلی بالخیره. حالا که اینطوره من در مقام استخاره در پیشگاه تو خداوند و پروردگار را قرار گرفتم و به علم تو پناه بردم و به قدرت تو پناه بردم و از علم تو خواهان گزینش برای خودم و از قدرت تو خواهان تقدیر قدر خودم شدم، بر پیامبر و خاندانش درود بفرست و وقزلی بالخیره و حکم کن، قضاوت وقز حکم کن خیره را برای من، یعنی اون انتخاب من رو که من باید داشته باشم اون رو برای من حکم کن که مشخص بشود. وقزلی بالخیره یعنی مقرر بفرما که اون انتخاب برای من مشخص بشه، برام روشن بشه، مشخص بشه که انتخابم چیه در اون کاری که دارم و به خاطرش در مقام استخاره هستم. و الهمنا معرفت الاختیار، 25 یا با احتساب اون عبارت صلوات 26 فراز داره این دعای 33 صحیفه سجادیه که هر کدومش در جای خودش قابل توجهه و بخشی از تحلیل مسائل و مباحثی که میتونه به استخاره مربوط باشه بیان میکنه. و الهمنا معرفت الاختیار، مطرح میفرماین امام سجاد صلوات الله علیه مسئله معرفت اختیار، یعنی اینکه انسان دانش و شناخت انتخاب داشته باشه، فردی باشه انتخابگر در زندگیش، اهل انتخاب باشه، دانش انتخاب داشته باشه، معرفت انتخاب داشته باشه. این نشان میدهد که اگر این الهام خدایی نباشد و این تعلیم خدایی نباشد و انسان از طریق خدا و در پرتو لطف خدا از این توانمندی انتخاب، توانمندی گزینش برخوردار نشه در زندگیش، یک دست در زمره یک دسته دیگر از مردم قرار میگیره که هیچ وقت گزینش و انتخاب ندارن. در قالب امور زندگیشون فقط زندگی میکنن. هیچ وقت چیزی به عنوان گزینش، انتخاب و اینکه با انتخاب خودشون، با تشخیص و گزینش خودشون کارها رو پیش ببرن و زندگی بکنن، این در زندگیشون وجود نداره یا خیلی کم رنگه. و الهم نامعرفت الاختیار، توانمندی اختیار رو خوشبختانه این قسمت در قالب ترجمه هایی که رایج هست و چاپ و نشر میشه در دست مردم هست، این عبارت خوب ترجمه شده: دانش اختیار، دانش گزینش، شناخت گزینش و انتخاب. برخلاف خود استخاره که همه اشتباه ترجمه کردن، که طلب خیر ترجمه کردن. وغزلی بالخیاره رو هم باز همینطور اشتباه ترجمه کردن. خیاره همون گزینش، استخاره طلب گزینش از خداست. مقام استخاره یعنی مقام سپردن گزینش و انتخاب به خدا، که خدا ما رو به ما الهام بکنه و به ما لطف بکنه انتخاب و اختیار رو، گزینش رو به ما نشان بدهد. همچنین در متن دعا و کلمه تخیر دو جا اومده، اون تخیر هم باز همینه، یعنی انتخاب کردن، گزینش کردن. کلن استخاره از مقوله انتخاب و گزینشه. در دانش‌های بشری اگه بخواد جای خودش رو پیدا بکنه و کسی بخواد ردیابی بکنه، باید رفت سراغ دانش‌های بشری که به این مقوله میپردازن، پرداختن که انسان انتخابگره، باید انتخاب باشه، باید گزینش داشته باشه در امورش و هرچه گزینش و انتخابش دقیق تر و مشخص تر باشه در زندگی، انسان تر است، انسان والاتر است. در دانش‌های بشری این مقوله هر جا بحث شده مربوط می‌شود به استخاره، و استخاره هم حوزه‌اش مربوط میشه به اون مباحث علمی که احیاناً جنبه روانشناختی داره، جنبه جامعه شناختی داره و جنبه‌های دیگر هم میتونه داشته باشه، در تعلیم و تربیت میتونه مطرح باشه. وجعل ذالک ذریعتاً الی الرضا بما قضیت لنا. دامنه‌های استخاره رو بیان می‌فرمایند. فرمیان این استخاره‌ای که من به درگاه تو دارم انجام میدم و از تو میخواهم که دانش اختیار و انتخاب رو به من روزی کنی و من رو ازش برخوردار گردانی، میخوام این زمینه‌ای بشود برای من به سوی رضا به ما قضیت لنا. همون مقام تسلیم و رضا که احیاناً به شکل‌های مختلف ممکنه در ذهن ما باشه، که این مقام مهمی است از مقامات بندگی، اینکه بنده خدا در مقام تسلیم و رضا در برابر خدا باشه، واقعا بنده خدا باشه و در مقام بندگی خدا براش مطلوب باشه، زیبا باشه، پسندیدنی باشه و پسندیده باشد، انتخاب کرده باشد، این تسلیم و رضا در برابر خدا رو. در عبارت بعدی هم کلمه تسلیم رو به کار میبرن و تسلیم لما حکمت، که هر دو عبارت با هم میشه مقام تسلیم و رضا. بنده در حالتی باشه، در مقام می باشه در ارتباط با خدا که با تمام وجودش از ته قلبش پذیرفته باشد و پسندیده باشد و همیشه براش مطلوب باشه اونچه خدا قضا و قدرش رو درباره او اجرا می کند و اونچه خدا حکم کرده است و می کند در ارتباط با زندگی او. دامنه های دیگر در دامنه های بیان دعای صحیفه سجادی ادامه پیدا می کند. و از حنا ریب الارتیاب، یکی دیگه از دامنه های مهم استخاره، حالا کسی بگه اصلا حالا نه اون استخاره هایی که مردود اعلام شده از نظر فرهنگ اسلامی، و تاکید کردیم که ما بحث فقهی نداریم، ولی از نظر فرهنگی با قاطعیت میگیم و تاکید میکنیم که از نظر فرهنگ اسلامی استخاره هایی که رایج است ممنوع است. استخاره های تاق و جفت و شیر و خط و آری و نه و عطسه و فلان و پرنده و چرنده و امثال اینها، انواع استخاره با چیزی، به یه چیزی، به وسیله یه چیزی، اینا همه مردود است. حالا یه کسی از اون طرف به اصطلاح بامبی بوده بگه که اصلا همین استخاره هم چه اصراری هست که شما تاکید میکنید پیامبر اکرم تعلیم فرمودن و ما یاد بگیریم، وقتی که کاری برای ما مطرح میشه، مسئله برای ما مهمه، عمل کنیم و تاکید کردید که تجربه کنیم و این تجربه مذهبی دینی و تجربه انسانی خیلی مطلوبیه. چه ضرورتی داره این؟ ببینید چی میفرمین، فرمین و از انا ریب الارتیاب، یعنی انسان چه بخواهد چه نخواهد در یه جاهایی در زندگیش دچار شک و تردید میشه. ریب الارتیاب، کلمه فارسی دقیق تر ریب و ارتیاب دودلیه، این که آدم نداند چه بکند، یه چیزی شبیه تحیر که علما معمولا در بیان استخاره این کلمه رو به کار بردن و میبرن، نزدیک به تحیره، ولی دقیق تر از همه اینها دودلیه، به نوعی تردید، به نوعی تحیر، ولی دودلی یعنی یک دل نیست آدم. انسان وقتی درباره یک مسئله یک دل نیست دوچار دودلیست. دودلی وقتی میگیم یعنی تا چند دلی، هرچه چک میکنه خودش رو، دل خودش رو نسبت به اون کار، نسبت به اون مسئله که براش مطرحه، میبینه که یک سره نیست، یک دل نیست. گاهی این طور فکر میکنه، گاهی اون طور فکر میکنه، گاهی این طرفش میبینه، گاهی اون طرفش رو میبینه، ارتیاب، دچار ارتیاب میشه. یعنی ریب در شکل ارتیاب خودشو نشون میده. ارتیاب از باب افتعال، انواع کلمه‌ای که ما در فارسی هم فراوون داریم بر وزن افتعال، اشتیاق، ارتزاق، ابتیاع، خریدن، اینا همه اینا واقعیات زندگی انسان. ارتیاب تبدیل میشه به ارتیاب، هم دچار ارتیاب میشه. فازح عنا ریب الارتیاب، چی میتونه اضاحه کنه؟ اضافه یعنی کاملا کنار زدن که دیگه اون دودلی ها نباشد و یک دلی جای اون رو بگیره، اضافه بشود. نشون میده این عبارت که وقتی آدم دچار ارتیاب میشه در مورد یک کاری، نیاز دارد به اینکه از این ارتیاب در بیاد و یک دل بشه. این برای انسان مهمه، برای آرامشش، برای شخصیتش، برای اعتماد به نفسش، برای خیلی از مسائلش، برای موفقیتش نیاز داره. و باید این ارتیاب از بین بره تا اون تسلط بر موقعیت و اعتماد کردن انسان به اینکه این تصمیمه و هم حتما هم درسته پیش بیاید. و از حنا ریب الارتیاب، عبارت بعدی و ایدنا به یقین المخلصین، مگر نیستن انسانهایی که ردشون، دستشون، کاتگوریشون، به اصطلاح دستبندیشون در عنوان قرآنی مخلصینه. مخلصین کسانی هستند که همه کارهاشون رو خدا براشون مرتب میکنه، رج میکنه، منظم میکنه، همه امورشون رو تدبیر میکنه و اینا هیچ وقت دچار ارتیاب و تردید و دودلی و اینها نیستن. همه چیز براشون روشنه، همه چیز رو به روشنی میبینن، به روشنی زندگی میکنن. مگه اینا انسان نیستن؟ نه، انسانهایی هستند که به تعبیر قرآن مخلصینن. یکی چون حضرت یوسف صدیق صلوات الله علیه هست که در همون اوان زندگی، اوائل زندگی، در اوان جوانی، خدا میفرماید که انهو کان من عبادنا المخلصین. وقتی توی اون موقعیت گیر افتاد، موقعیت خاص، اصلا دچار تردید و دودلی نشد، همه چیز براش روشن بود. لولا ان را برهان ربه، چون از جانب پروردگارش برهان در اختیارش بود. خب این مگه چیز جالبی نیست که آدم اینطور باشه؟ میفرمایند که این استخاره میتواند ما رو ولو موردی، ولو در بعضی موارد، حالا 100% همیشه اینجور نباشیم، حداقل در بعضی موارد شبیه مخلصین بشویم، شبیه مخلصین بشویم که با یقین زندگی میکنن، درست نقطه مقابل 180 درجه نقطه مقابل ارتیاب و دودلی و اینکه نمیدانم چه کنم و به بسا غالبا به ندانم کاری هم منجر میشه، با یقین زندگی میکنن. و یدنا به یقین المخلصین، یکی از دامنه های استخاره است. این جواب اینه که چه فایده‌ای داره، چه ضرورتی داره. فایده و ضرورتش اینه، مگر کم چیزی است و کم امتیازی است که انسان ولو در مواردی، ولو به شکل موردی، به جای اینکه درگیر ارتیاب و تردید و دودلی و تحیر اینها باشه، یه راهی داشته باشه که یه راه مطمئن، یک تعلیم مطمئنی، یک تعلیم تجربه شده مشخص و جا افتاده‌ای داشته باشه که خیلی هم ساده، راحت، حتی اکثرش اینه که دو رکعت نماز سریع بخونه، طبعا ایستاده میشه، نشسته میشه، لازم باشه خوابیده هم میشه، چون نماز مستحبیه، قید خاص نداره، میخونه اللهم انی استخیرک به علمک، اگر یادش بود حواسش بود هر دو جمله رو بگه، و استقدرک که به قدرتک نبود همین کافی، اللهم انی استخیرک به علمک. کاری به این سادگی و به اون اهمیت با اون اطمینان و نتیجه بخشید که یکیش اینه، و ایدنا به یقین المخلصین ولا تسمنا اجزل معرفت اما تخیرت. اگر این استخاره رو بلد نباشیم و از این مسیر نتونیم استفاده بکنیم، چه بسا گرفتار این مسئله بشیم. ولا تسمنا اجزل معرفت اما تخیرت، یعنی محروم بشویم، ناتوان بشویم از رسیدن به گزینش خدا برای امور خودمون، انگار که یه حجابی وجود داره، یک فاصله‌ای وجود داره که دسترسی ما رو مسدود میکنه نسبت به این یاری و توجه خدا، و نمیگذارد که خدا برای ما انتخاب بکنه و انتخاب خدا رو در امور خودمون ما دریافت بکنیم. همون معرفت تکرار میشه و الهمنا معرفت الاختیار، اینجا تکرار میشه، محروم بشویم از اینکه اون انتخاب خدا رو نسبت بهش معرفت داشته باشیم، نسبت به شناخت پیدا کنیم، انگار که خدا کاری به کار ما نداره و انگار که ما محروم هستیم از اینکه خدا به ما این توجه رو بکنه و در امور اون برای ما انتخاب کنه و راه‌ها رو برای ما روشن و مشخص بکنه. این یه نوع عجز، عنوان عجز بهش داده میشه، این نوع ناتوانیست، درماندگیست. از نظر معنوی، از جهت معنوی انسان یک نوع نقص عضو معنویه، مثل نقص عضوهای جسمانی آثار خودش رو هم طبعا خواهد داشت. نقص عضو معنوی، آدم از نظر معنوی میتونه ناقص العضو بشود وقتی محروم بشه از این موهبت الهی، از یقین مخلصین، از مقام تسلیم و رضا، از ارتباط زیبای این چنینی با خدا که از خدا بخواد و خدا هم به او بدهد گزینش و انتخاب رو، با باش زندگی بکنه و برخوردار بشه و بهره ببره. و لا تسمنا اجزل معرفت اما تخیرت و فنقمت قدرک و نکرهم موضع رضاک. نقمت قدرک، وقتی که ما این دوچار اون ناتوانی باشیم چه می شود؟ به حساب نمی آوریم، قدر نمی شناسیم، قدردانی نمی کنیم از قدر الهی، اصلا بلد نیستیم قدر الهی چی می تونه باشه و چگونه می شه ازش استفاده کرد. نقمت قدرک، این جمله در ترجمه ها غالبا غلط ترجمه شده، قدرک خواندن و قدر هم ترجمه کردن که هیچ مناسبتی با عبارات قبل و بعد نداره. فنقمت قدرک، همون استقدرک، استخاره وقتی قدر طلبیدن از خداست، یعنی از خدا بخواهیم که قدر یعنی سرنوشت، مسیر، راه رو برای ما مشخص کنه و مقدر کنه. مقدر که میگیم یعنی همین تعیین قدر. و نقمت قدرک، وقتی از اون ناتوانی متاسفانه دوچار اون ناتوانی باشیم، اون وقت اصلا قدر قدر تو رو نمیشناسیم دیگه، جایی برای قدر تو در زندگی خودمون نمیشناسیم، بیخبر میمونیم و سبک میانگاریم، در نظر نمیگیریم، به عبارت دیگه قدر تو رو دور میزنیم، در صورتی که تمام زندگی ما با تقدیر قدر تو داره اداره میشه. قبل زندگی ما هر چند سالی که بوده، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، با همین گذشته، بعد از اینش هم با همین میگذره. ما از یک چنین هیمنه ای، از یک چنین سامانه ای، از چنین ساماندهی که ما در پیشگاه تو داریم، خدایا نخواه که لا تسمنا یعنی داغ این ناتوانی بر پیشانی معنویت و شخصیت انسانی و بندگی ما زده نشه، که ما انسانها و بنده های محرومی از بندگان تو باشیم که دچار چنین وضعیتی باشیم که قدر تو رو دور بزنیم، به قدر تو توجه نداشته باشیم. و نکره هم او زهرزاک، و کراهت داشته باشیم، یعنی توجه نداشته باشیم، خوشایندمون نباشد موضع رضای تو. این بازگشتیست به همون مقام تسلیم و رضا، به مطابق اهمیتش دوباره بازگشت به اون انجام میشه در قسمت‌های قبلی دعا. و نکره هم موضع رضا، آدمی بشیم که بگیم خب خدا بپسنده نپسنده چه فرقی میکنه، تو زندگی من یه قسمت‌هایی رو خدا بپسنده یا نپسنده، مطابق رضای خدا باشه یا نباشه، این چقدر محرومیته، این چقدر بدبختی در زندگی انسانی و بنده، زندگی بنده خداست. و نکره هم موضع رضا، اینا دنبال دنباله ها و پیامد های این حالاته. و نجنه الی التی هی ابعد من حسن العاقبه، باز یک کسی اگه اینجا بگه که خب حالا اینا حالات معنوی و غیره، درسته اگه باشه خیلی خوبه، حالت تسلیم و رضا خیلی خوبه، آدم رضای الهی براش مطرح باشه خیلی خوبه، ولی چه اثری در متن زندگی داره؟ بفرمایید نجنه الی التی هی ابعد من حسن العاقبه. خدایا اگر ما اینجوری باشیم وقت اثر میگذاره در زندگی ما چی میشه؟ نجنه هم یعنی پر میکشیم، با اشتیاق حرکت میکنیم، با اشتیاق دنبال میکنیم چی رو؟ چیزهایی رو و راههایی رو که بسیار دور است از حسن عاقبت. چون به عکس خدا که علیم و قدیر است، خب ما به عکس والله یعلم و انتم لا تعلمون، ما که نمیدونیم. اگر دوچار این حالتهایی که نقطه مقابل استخاره قرار میگیره و اهمیت این تعلیم رو نشون میده، دوچار اون حالت رو بشیم، در عمل اثرش این میشه که نجنه الهیه الالتی هیه ابعد من حسن العاقبه. با اشتیاق به خیال خودمون، خیلی با ابتکار، خیلی با حواس جمع، خیلی با بررسی و سنجش دقیق، همه به خیال خودمون پر میکشیم و مشتاقانه میریم به سمت چیزی که، به سمت کاری که، به سمت راهی که دور است از حسن عاقبت برای ما. و اقرب و الی ضد العافیه، به خیال خودمون دنبال عافیت میریم، در صورتی که به دست خودمون، خودمون رو میکشانیم، میبریم به سمت، چقدر هم گاهی کوشش میکنیم و تکاپو میکنیم که بریم به چی برسیم؟ به ضد عافیت. به جای اینکه به عافیت دست پیدا کنیم، به ضد عافیت. اینا نتایج منفی این حالت هاست. تقریبا نیمه دوم دعا این شکل ادامه پیدا میکنه: حبب الینا ما نکره من قضائک. برای اینکه دوچار چنین حالت های منفی نشیم و دوچار آسیب هایی که بر اثر این حالات منفی معنوی ممکنه به زندگی ما برسه، برای اینکه دوچار نشیم چه بکنیم؟ حبب الینا ما نکره من قضایی. خدایا به ما کمک کن که در مواردی که ما از قضا و قدری که تو برای ما پیش آوردی یا پیش میاری ما خوشمون نمیاد، ما نکره من قضایی، کاری بکن که این محبوب ما بشه، یعنی که این حبب، این موارد دیگه که به خصوص مواردی که از باب تفعیل هست، نشون میده که اینها بیانگر مواردی است که با تمرین حاصل میشه. یعنی برای این که انسان چیزی رو که خوشش نمیاد از قضا و قدر الهی بعکس بشه، براش محبوب بشه، باید تمرین کنه و از همه مهمتر باید از خدا بخواد که خدایا کاری بکن که حبب الینا، محبوب ما بشود اون مواردی که به دلایل مختلف ما خوشمون نمیاد از قضا و قدری که تو برای ما مقرر کردی، بعکس اینا رو محبوب ما کن. تو میتونی این کارو بکنی که دل ما به سمتی برود که محبوب ما بشود. این نظیر حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم هست که در متن قرآن آمده. اینا با تمرین باید حاصل بشه. و سهل علینا ما نستصعب من حکمک. در مواردی که اون چیزی که تو حکم کردی، تو مقدر کردی در زندگی ما به نظرمون صعب میاد، نستصعب، ما حساب میکنیم که این دشواره، چرا باید این دشواری، این سختی، این مزیقه، این دشواری و سختی برای ما به وجود میومد؟ سهل علینا، برای ما آسونش کن. که این دو تا عبارت با هم مربوطه و ارتباط داره، که وقتی خدا آسان بکنه اون وقت محبوب میشه برای آدم. اون حالت ناخوشایندی، حالت نیمه قهر که پیش میاد که خدایا من چرا و چرا برای من اینجوری و چرا باید این شکلی بشه، چرا اصلا اینجوری بوده، چرا اینجوری هست، اون وقتی خدا آسان کرد سختیش رو، اون ناخوشایندیش هم تبدیل به محبوبیت میشه و انسان از مزایای تسلیم و رضا در درگاه خدا و در ارتباط با خدا برخوردار میشه. و الهمنا، الهمنا بار دومه که داره تکرار میشه. الهام تعلیم و تربیت مستقیمه، یعنی به صورت باطنی، به صورت معنوی خدا این تعلیم و تربیت رو در وجود انسان اجرا بکند، که اونجا داشتیم و الهم نامعرفت الاختیار، که دانش انتخاب و گزینش به انسان داده بشه از جانب خدا. و اینجا و الهم نال انقیاد لما اوردت علینا من مشیتک، ما رو تعلیم بده، ما رو به ما بیاموز، ما رو در تعلیم و تربیت خودت در این مسیر پیش ببر که مشیت‌های خودت، چیزایی رو که برای ما مشیت تو بهش تعلق گرفته اراده کردی اینها رو و بر ما وارد کردی اونها رو، انقیاد نسبت بهش پیدا کنیم، یعنی با رضایت و به صورتی که برای اون محبوب باشه پایبندش بشیم. انقیاد در فارسی شاید دقیق ترین معادلش گردن نهادن باشه، یعنی ما با اختیار خودمون گردن بنهیم، تن بدهیم، خودمون رو در اختیار مشیت الهی قرار بدیم. حتی حالا کسی که در این حالت قرار میگیره، انقیاد در برابر مشیت الهی داره، چه خصوصیاتی داره؟ عبارت بعدی، چند تا جمله بعدی این خصوصیت ها رو بیان میکنه. نشانه این که انسان انقیاد داره، پایبنده و پذیرفته است مشیت و اراده الهی رو در زندگیش، حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت ولا نکره ما احببت ولا نتخیر ما کرهت. اینا نشونه هاشه که به ما دارن در این دعا یاد میدن که این نشونه ها رو دنبال بکنید و اگر دیدید این نشونه ها داره خودش رو نشون میده در حالات و معنویتاتون، بدونید که شما این تعلیم و تربیت رو گرفتید و ازش دارید برخوردار میشید. اگر نه، دنبال کنید که این نشانه ها در شما باشه. خدا یه چیزی رو جلوتر میاره، یه چیزی رو عقبتر میکشه، یه برنامه ای رو لغو میکنه، یه برنامه ای رو جایگزین میکنه. خب اینا نشونه های خوبی است که وقتی که میبینیم خدا چیزی رو که ما میخواستیم جلو بیفته عقب انداخته، یا ما میخواستیم عقب بیاندازیم خدا جلو انداخته، این برامون جالب باشه، برامون مطلوب باشه. اینطور نباشه که محبوب خدا رو ما ناخوشایندمون باشه. نکره هم احببت. دقت کنیم در این مضمون ها میبینیم واقعا خیلی زشته، عیب برای بنده خدا، همون بلا تصمنا که به معنای داغ زدن، انگ زدن باشه، واقعا همینه. این داغ زشت و بدی است که بر پیشانی معنویت انسان بخوره، به این صورت که چیزی رو که خدا محبوب بشه برای انسان مکروه باشه، ناخوشایند باشه، و چیزی که برای خدا مکروهه بگیم نه، ما حتما میخوایم اینو انتخاب کنیم، این انتخاب ماست. همین چیزی که مکروه خداست، همین چیزی که خدا نمیپسنده، ما برامون بخواد مطلوب باشه و انتخاب ما روی اون قرار بگیره، خیلی زشته واقعا، عیب در بنده. خب اگه این مسیرها رو، این دامنه ها رو خوب توجه بکنیم، قسمت های پایانی دعا نتیجه گیری های به قول معروف بحث استخاره است. وقتم لنا بلتی هی احمد و عاقبتن. اگر این تعلیم استخاره رو درست دریافت کنیم و درست عمل بکنیم و به عنوان یک تجربه دینی، تجربه معنوی، وقتی که زمینه هاش پیش میاد در زندگی ما دنبال بکنیم، چه میشود؟ وقتم لنا بلتی هی احمد و عاقبتن. همه امورمون به بهترین شکلی و با بهترین عاقبت و سرانجامی خاتمه پیدا میکنه، یعنی سرانجام همه مفردات امور زندگی ما مورد به مورد میبینیم که اینا با سرانجام‌های خوبی خاتمه پیدا کرد. وقتم لنا بلتی هی احمد و عاقبتن، عاقبت محمود، عاقبت احمد، عاقبت پسندیده، خوب و اکرم و مسیرا. و اگر عاقبت رو سرانجام معادلش در فارسی بگذاریم، مسیر به ساد می شود فرجام، و می بینیم که فرجام امورمون که مقدار وسیع تر از سرانجامه، یعنی 10 تا کار که ما، 10 تا مسئله که برای اون مطرح باشه، هر کدوم این 10 تا سرانجامی داشته باشن و مجموع این 10 تا می تونن با هم یک فرجام داشته باشن. سنوات زندگی ما، هفته ها و ماه های زندگی ما، شب ها و روز های ما می تونن هر کدومشون سرانجام خوبی داشته باشن و مجموعه روزها، هفته ها، شهر، ماه ها، سال های زندگی ما میتونن فرجام خوبی داشته باشن و اکرم و مسیرا. اینا برخورداری های استخاره است. انکه تفید الکریمه و توت الجسیمه. خدایا تو چنین صفاتی رو داری که بهترین ها رو، کریمانه ترین ها رو، پربرکت ترین داده ها و عطاها رو فاده میکنی، عطا میکنی، و توت الجسیمه، و وقتی که عطا میکنی، عطاهای تو جسیم است، یعنی بزرگ است، حسابی، به قول عامیانه حسابی و فراگیر است عطاهای تو. و تفعل ما تورید، و دیگه عبارتهای کاملا پایانی، و تفعل ما تورید، و تویی که هر آنچه اراده کنی میتوانی انجام بدهی. این چیزیست که خیلی وقتا انسان درش اشتباه میکنه و خیال میکنه که خیلی از موارد، خیلی از انسانها دچار این اشتباه میشن که فعال لما یورید هستند، در صورتی که فعال لما یورید یکی بیشتر نیست، اونم خود خداست. متن قرآن، صریح قرآن، فعال لما یرید، یک آیه کامل از سوره بروج، فعال لما یرید و انت علی کل شیء قدیر، که گفتیم بازگشت به آغاز اللهم انی استخیرو که به علمک هست. و شما میتونید در متن و بطن و انت علی کل شیء قدیر و انت به کل شیء علیم رو ببینیم، یعنی ختم میشود دعا به این، به همون علم و قدرت خدا. با اینکه زمان دیگه در اختیار نداریم، زمان گذشته، من این به این مسئله فقط اشاره میکنم که یکی از کارهایی که در دعاهای معصور ما باید انجام بدیم و خیلی خوبه که یاد بگیریم انجام بدیم و در یکی از همین کارگاه‌های اخیر سوره شناسی هم مطرح شد که یکی از راه‌های خیلی مؤثر و فعال در سوره شناسی این است که ما سوره هایی رو که در مقام سوره شناسیشون قرار میگیریم اینها رو تبدیل به دعا و نیایش بکنیم. این کاریست که نوعاً در دعاهای معصور انجام شده، یعنی دعاها همونطوری که در همون کارگاه هم مطرح شد علما تعبیر کردن، مثل حضرت امام رضوان الله علیه و دیگران علمای اسلامی مطرح کردن که در مقابل قرآن نازل دعا قرآن ساعده، یعنی قرآن که از جانب خدا برای انسان و برای انسانها نازل شده، انسانها میتونن و باید و تعلیم شده و در این دعاهای معصور معمولا این کاملا موج میزنه که همون دریافتهای از قرآن نازل رو تبدیل میکنن به قرآن ساعد که صعود کنه بره به طرف خدا و این مدار بسته بشه، گفتگو بین خدا و انسان، خدا گفته به صورت قرآن و ما بگیم به صورت دعا و اینا عین همدیگه باشن، بازگشت برگردان همدیگه باشن. من فقط چند تا آیه که بخشی از آیاتی است که در مضمونشون در این دعای 33 صحیفه سجادی دعای استخاره موج میزنه، من اینها رو فقط ذهنم یاری کرده، بخشی از آیاتی است که موج میزنه در این عبارات و تبدیل شده به این عباراتی که به صورت دعا امام سجاد صلوات الله علیه در مقام دعا به درگاه الهی عرض کردن. آیات اینهاست: والله به کل شیء علیم، والله علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، و کان فضل الله علیک عظیما، ان الله لذو فضل علی الناس. اینا موج میزنه در این دعا، یعنی نشان میدهد که اون تعلیم های قرآن است که تبدیل شده است به این نیایش ها، به این دعا. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا و لله عاقبت الامور الا الی الله تسیر الامور و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر. چرا؟ و کان الانسان عجولا، و کان الانسان عجولا. موج زدن این آیه رو در دعا میتونستید توجه بکنید و بعد از این توجه میکنید. الیس الله به احکم الحاکمین، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. چرا ما یاد نگیریم که طوری از نظر معنوی در امور زندگیمون حرکت کنیم در پرتو استخاره و در پرتو توکل، که استخاره در واقع بخشی از توکل و تعلیمی در حوزه توکله، چرا ما نتونیم اینجوری باشیم در زندگیمون که هر کدوم از این دوتاها دوگانه هایی که غالباً پیش میاد، چرا از اون دست آدم هایی نباشیم که هر دو رو خیر ببینیم، بگیم احدى الحسنیین. وقتی خدا برای من انتخاب بکنه و وقتی من انتخاب رو از خدا خواسته باشم، چه این چه آن، چه آن چه این، من از درمان و درد و وصل و هجران و انواع این دوگانه ها که ذهن آدم رو خیلی وقت پریشان میکنه که اگه این بشه چی میشه، اگه اون نشه چی میشه، آدمی باشه که پسندم آنچه را جانان پسندد. و کان امر الله قدرا مقدورا و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره و رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، مقام تسلیم و رضا از دو طرف، که انسان طوری در مقام تسلیم و رضا در مقابل خدا، در ارتباط با خدا قرار بگیره که یکی از نتایج این حالت معنوی همون از رضایت خدا از انسان میشه، در مقابل هم قرار میگیره رضی الله عنهم و رضوان و رضوان من الله اکبر، که اصلا هیچ نعمتی بزرگتر از اون نمیشه تصور بشه. خب از همه شماها و از دبیر محترم سمینار علمی امروز من عذرخواهی میکنم که البته طبق معمول سنواتی زمان رو بیش از اندازه من استفاده کردم، انشالله که مفید بوده باشه و در بقیه زمان و احیانا چند دقیقه‌ای که ممکنه اضافه بشه در خدمت همه سروران هستیم، حاضر و آنلاین، که تشریک مسایی کنن و هم افزایی کنن، تکمیل کنن اون چه ما در مقام ارائه و رسیدن بهش بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از استاد ارجمند. الحمدلله قسمت اول سمینار به خوبی برگزار شد. در قسمت دوم در خدمت سروران هستیم. از وقت قانونی جلسه 6 دقیقه مونده، منتها میشه دقایقی هم اضافه کرد. سوالات و مطالب اگر سروران دارن مطرح کنن.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولا كره المشركون. دستون در نکنه. بالاخره یه بار از 1000 بار رو بگیم، 999 تا دیگه شم ان شاء الله تا آخر ما خواهیم گفت.
استاد خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم.
منم متشکرم از شما و همه سرورانی که همراهی کردن و تا اینجا رسیدیم. بفرمایید.
یک سوالی که برای من پیش اومد اینی که آیا مقام تسلیم و رضا با دعا در منافاته؟ یعنی اینکه من توی همین سوالایی که برای خودم همیشه از دعا پیش میاد اینه که خب اگر من یه چیزی رو از خدا میخوام که برام اتفاق بیفته، خب باید راضی باشم به اون شرایط موجود، چون شرایط موجود همون شرایطی که خدا برام میخواد. پس حالا دعا کردن بهتر از این شرایط رو خواستنه، یا اینکه این دعا اصلا درست نیست و باید یه دعای دیگه ای صورت بگیره که خدای مقام رضایت رو عنایت کنه به اون شرایطی که الان وجود داره؟
اجازه بدید من به این صورت بگم که وقتی ما میگیم که مقام تسلیم و رضا، رضایت دادن به شرایط موجوده، یه مقدار باید در این تعبیر دقت بکنیم. غالبا اینجور نیست. واقعا اون مقام تسلیم و رضا عبارت از تسلیم شدن به شرایط موجود و پذیرفتن شرایط موجود هر جور که هست و هر چه که هست نیست. و اگر دقت بکنیم و به کلمات برامون حساس تر بشون، اتفاقا تا حدودی به عکس میشه. یعنی مقام تسلیم و رضا عبارت از این است که تسلیم باشیم و رضایت بدهیم به شرایط مطلوب، نه شرایط موجود. در این حال گذر از شرایط موجود به شرایط مطلوب رو این مهمه که اینو به چه شکلی میخوایم گذر کنیم از شرایط موجود به شرایط مطلوب. استخاره میگه از مسیر استخاره گذر کن. تعلیم استخاره میگه از خدا بخواه عمده مسئله رو که شرایط موجود تبدیل به شرایط مطلوب بشود، اون مواردیش که مطلوب نیست، چون گاهی بعضی قسمتاش هم مطلوبه، همش مطلوب بشه و مطلوب کامل بشود، اینو از خدا بخواه و از مسیر استخاره این رو دنبال کن. بنابراین خود به خود جواب اون قسمت هم روشن میشه که تسلیم و رضا با دعا اصلا که منافاتی نداره، بلکه عین همه. یعنی دعا که به ما تعلیم شده در قرآن و از طریق اولیا الهی و در سنت سیره معصومین بزرگان دین ما، بیان همین تسلیم و رضاست، عین همه. یعنی کسی در پیشگاه خدا دعای صحیح میکنه و دعای درست به درگاه خدا میکنه که در مقام تسلیم و رضاست، و دعا هم خودش نشانه تسلیم و رضاست. یعنی وقتی ما با خدا صحبت میکنیم، در مقام نیایش با خدا قرار میگیریم، نشانه تسلیم و رضامونه. یعنی ما همه چیز رو داریم با خدا در میون میگذاریم، همه چیز رو از خدا میخوایم و کاملا حرکت و زندگی و گذشته و حال و آیندهمون همه رو داریم به خدا میسپاریم. اینا همپوشانی ها و ارتباط های جدایی ناپذیر ایمان و توکل و دعا با هم دیگه است، و استخاره هم که خودش بخشی از توکله در همین حوزه قرار میگیره. اینا عین هم دیگه هستن و همدیگه رو همپوشانی میکنن، همدیگه رو تکمیل میکنن، همدیگه رو به وجود میارن، اثر تاثیر متقابل در همدیگه دارن. ایمان، توکل، استخاره، دعا، نیایش، اینا وقتی همه در از مسیر صحیح دنبال بشن یک مسیرن و خلاصه میتونن بشن در مسیر بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم جناب استاد.
خدا حفظ کنه شما رو.
بزرگوارید شما.
براتون دعا میکنیم که در سمینار بسیار مؤثر و سازنده ای که انشالله در پیشه و قبول زحمت کردید جناب ارشاد، انشالله همه استفاده بکنن و برای همه واقعا مورد نیازه، در روش های شیوه های سازنده در راهنمایی تحصیلی این مسئله همش مسئله غالب افراد با عنوان دقیق تحصیل و در سنوات تحصیلی خود افراد یا فرزندانشون یا اطرافیانشون و یا مراحلی که شبیه تحصیل خیلی فرقی با مراحل تحصیل نداره. انشالله موفق باشید. بفرمایید جناب.
خیلی سپاسگزارم از شما. امیدوارم بتونم که ماه عسل حدود 8 سال کار و 5000 ساعت مشاوره تحصیلی رو بتونم ارائه بدم. در خصوص فرمایشاتی که شما داشتید جلسه قبلی هم که به موضوع استخاره اشاره شد، من پیرامون، یعنی با توجه به سیر مطالعات روزانه و مستمری که دارم، کتابی رو شروع کردم به صورت کاملا اتفاقی. یعنی برام همیشه جالب بوده سیره رفتاری و اخلاق بزرگان دین و حتی شهدا و اینها رو مستمرا خودم رو موظف کردم که میخونم. با کتابی آشنا شدم با عنوان درس‌های از اخلاق امام. کتاب بسیار جالبیه و انتشارات در واقع هدیه ستاد کل نیروهای مسلح بوده و چاپ انتشارات تسنیم هم هست که با همکاری مؤسسه امام خمینی.
درس‌های
از اخلاق امام. کتاب بسیار جالبیه. یعنی اون مباحثی که ما دنبال میکنیم رو بعضن میتونیم به عنوان مستاقی در سیره امام ببینیم. یه بخش داره تحت عنوان استخاره امام که از نقل از همسر ایشون هستش. خانم فاطمه طباطبایی نقل میکنن که یک بار از خانم امام پرسیدم که آیا امام در مورد انتخاب دامادهایشان استخاره میکردن؟ ایشان گفتن امام به این معنا که اگر استخاره خوب آمد قبول کنند و اگر بد آمد رد کنند، استخاره را قبول نداشتند و به این اعتقاد نداشتند. امام اعتقادی به این استخاره در این معنی نداشتند. در مورد یکی از دخترهایم دقیقاً یادم هست که امام اول وضو گرفتند، بعد سر سجاده نشسته دو رکعت نماز خواندند و از خدا طلب خیر کردند.
یعنی استخاره کرد.
خواستم این رو مطرح کرده باشم، امیدوارم مفید بوده باشه.
عالی بود این که گفتی مهمه. همه اصرار داشتن به این تعلیم. اینجا هم معلومه که امام رضوان الله علیه در مقام تعلیم این هستن، اما اینکه خانوادهشون نقل کردن نشون میده که طوری عمل کردن که این تعلیم یاد بگیر که اولا اون استخاره رایج نه، بعد از اون اگر قرار باشه هم استخاره بشه در یه موردی به این شکل. بله خیلی عالی، دست شما در نکنه. بفرمایید
جناب آقای مجاوری. آنلاین دو تا سوال مطرح کردن، من یکی یکی میگم. اول گفتن که اون معنای کلمه در واقع معنای استخاره رو که اول سمینار فرمودید یک بار دیگه میشه توضیح بفرمایید؟
تعلیم استخاره رو؟
نه خود استخاره، معنای کلمه استخاره.
طلب گزینش، یعنی گزینش رو از خدا خواستن. گفتیم استخاره که معروفه میگن به معنای طلب خیره، معنای طلب خیر نیست، معنای طلب خیاره است که تو همین دعا هم اومده. وغز لیبل خیاره. خیاره یعنی گزینش، در قرآن هم اومده. ما کان لهم الخیاره. خیاره یعنی گزینش، انتخاب. انتخاب و گزینش رو به خدا بسپریم و از خدا بخوایم و خدا هم از طریق باطنی و به قلب ما اون گزینش رو منتقل خواهد کرد و ما یک دل خواهیم شد که چه باید بکنیم و چه باید نکنیم. این معنای استخاره است. باب استفعال به معنای طلب خیاره، نه طلب خیر.
سوال دیگه شون گفتن که آیا اختراع دعا در روایات منع نشده است؟
چه دعا؟
اختراع
نه اصلا من نشده، بلکه حتی تشویق هم شده. ما از امام صادق علیه السلام داریم که شخص اومده میخواد که دعا بهش یاد بدن، نه اینکه یاد ندن. معمولا این معمول بوده که دعا یاد میدادن ائمه، ولی در این مورد شاید شخص بیش از حد اصرار داشته، فرمودن خیر و دعا. این الان میتونید حفظ کنید به دول جای قرائتی. خیر و دعا ماجرا علی لسانک. خیر و دعا یعنی بهترین دعا چیه؟ ما جرا جیم ره یه جاری بشه علی لسانک. بهترین دعا دعاییست که به زبان خود تو جاری بشود. این تشویق و دستور اهمیتاره و ترویج راز و نیاز با خدا به زبان خودمون، به زبان حال خودمون، هر گونه که به زبانمون جاری بشه. هیچ قید و بندی هم نداره که حالا مواظب باشیم چجوری بگیم چجوری نگیم. هیچ منعی قید و شرطی چیزی گذاشته نشده. جرا علی لسانک مکانیک و این یکی از چیزهایی است که ما در تعلیم و تربیت مذهبی واقعا باید روش کار کنیم، توجه داشته باشیم، یاد بدیم، مثلا به بچه‌هامون یاد بدیم، یعنی ببینن از ما یاد بگیرن که با خدا راز و نیاز کنن. ما بعضی علمایی که باشون با منبرهاشون و درس‌هاشون و مسجدشون اینها سالها آشنا بودیم، یکی از خصوصیاتشون این بود که به زبان فارسی هم به قول شما دعا اختراع می‌کردن و این دعاهایی رو که اختراع می‌کردن به زبان فارسی، به زبان مادری خودشون و خودمون، اینها رو حتی مواردی تکرار می‌کردن که خیلی وقتا این دعاها رو ما حفظ شده بودیم، 18 خط دعا مثلا انقدر تکرار شده بود که حفظ شده بودیم، یاد می‌دادن که. بنابراین اختراع دعا هیچ اشکالی نداره و مهمتر از اون این که حالا نه دنبال مخترع این دعا بریم و هی ببینیم که کیا چه دعاهای جدیدی اختراع کردن، به این سمت توجه کنیم که اصلا توصیه و دستور اینه که خودمون دعا برای خودمون بسازیم و هیچ وقت برای دعای خودمون به درگاه خدا وابسته به اینکه دیگران برامون بسازن و ما دعا کنیم نباشیم. در این حال چون دعاهای معصور از امامان و بزرگان دین ما، علمای اعلام، حتی وقتی دعا چون پر از مطالب دانستنی، یاد گرفتنی، مطالب معنوی و از این جهات هست، به عنوان یه مکتب تعلیم و تربیت از مضمونهای دعا استفاده کردن خیلی درسته، ولی این که آدم فکر کنه حتما یا من دعا نباید به درگاه خدا بکنم، یا حتما باید دعای کمیل باشه، یا حتما دعای ندبه باید باشه، یا حتما دعای چی باید باشه، دعای مشلول باشه، دعای غیره باشه، نه اینطور نیست، حتما الزام نیست، اونا جای خودشون رو دارن به عنوان مزامین. حتی بعضی دعاهای برجسته مثل دعای مرحوم شهید چمران که خیلی بهش توجه داشتن و دارن، مثل دعای اسم یادم رفت، دعاهایی که این افراد برجسته داشتن و این دعاها بر سر زبان دیگران هم میاد، اینا جای خودشو داره، ولی نباید محدود بشه به این مسئله. باید توجه بکنیم که اصل مسئله یاد دادن این است که خودتون در پیشگاه خدا برای خودتون دعا بسازید و دعاهایی که به زبان خودتون جاری میشه ازش استفاده کنید در مقام راز و نیاز با خدا.
داشتم فکر میکردم که الان این دعای استخاره جایگاهش کجا، کیاس چجوریه، بعد یعنی ما وقتی میخوایم استخاره کنیم این دعا رو بخونیم چجوریه، بعد به ذهنم رسید که یعنی با این شرحی که شما دادین متوجه این قضیه شدم که ما قبلش باید با این دعا فرهنگ استخاره برامون جا بیفته،
کاری که ما الان داریم میکنیم. بله. یه سمینار براش در نظر گرفتیم که یه کار فرهنگی به این صورت انجام بدیم که این دعا رو با دامنه ها و حواشی فرهنگیش مطرح بکنیم که نشون داده بشه که برای فرهنگ سازی ها باید رفت سراغ این دعاها، دعا برای فرهنگ سازی استخاره.
درسته، یعنی قبلش این
ولی اعتقاد... هیچ الزامی نداره که حتما شما این دعا رو بخونید وقتی میخواید استخاره کنید. مگه امام اصلا سر سجاده دعای صحیفه سجادیه خوندن استخاره کردن یا دعای دیگه ای که در کتاب ها هست؟ هیچ کدوم اونا رو انجام ندادن. ولی این تعلیم پیغمبر اکرم که گفتیم دو عبارت هم دو جمله هم بیشتر نیست، چهار تا کلمه، اللهم انی استخیرو که به علمک و استقدرو که به قدرتک، و گفتیم خلاصه هم میتونه بشه در همون دو کلمه اول، سه کلمه اول، اللهم انی استخیرو که به علمک، همین کفایته. و شکل کاملش هم بعد از دو رکعت نماز، که از نماز ساده بدون هیچ قید و شرط.
بعد نکته بعدی این که الان در مورد دعا و اینکه انسان با خدا راز و نیاز کنه و اینا، یه وقتا یه چیزای دیگه ای هم در کنار اینا مطرح میشه که آدم نمیدونه که اینا یه وقتای جایگاهش براش مخدوش میشه. یعنی برای من به شخص اینجوریه. این حالا ربطی داره به اون، شاید هم به اون کارگاه وابتقوا الیه الوسیله، این که ما وقتی که یه وقتای خب فقط با خدا راز و نیاز کنی، یه وقتای بعد فکر میکنی که خب حالا جایگاه مثلا پیامبر اکرم حالا که میخوای دعا کنی الان کجاست، یا جایگاه عمه کجاست، بعد توی حالا چیزایی که ترویج میشه الان این روزا، این که مثلا هر روز با مثلا امام عصر خودتون راز و نیاز کنید، صحبت کنید، انگار یه جوری این داره جای مثلا راز و نیاز با خدا رو داره میگیره، این به این شدت ترویج کردن این مقاماتشو میخواستم بدونم. بعد از یه طرف ما داریم هر دعایی که میخواید بکنید مثلا یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون اسم اعظم خداست. صلوات اسم اعظم خداست. وقتی کسی با اسم اعظم خدا دعا رو شروع کنه، قطعاً دعاش خیلی به استجابت نزدیک.
همین. بعد من گفتم یعنی این صلوات، یعنی در واقع این که ما این ائمه و پیامبر گرامی اسلام رو آوردیم، در واقع داریم یه جوری وقتق و الهی وسیله است از طریق صلوات و دیگه نیازی نداره. الان فکر کنم تونستم مطلب رو نمیدونم.
میتونه این معنی رو داشته باشه. شما در اون فصل مربوط به صلوات در کتاب سیره نبوی که چاپ شده در از کارگاه بوده، اونجا مفصل ما در مورد صلوات بحث کردیم. وقتی ما صلوات میفرستیم، خودمون رو در این سامانه قرار میدیم، سامانه ای که بدون حضور ما هم، بدون اینکه ما در اون سامانه قرار بگیریم، داره کار خودش رو میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی تو این سامانه وقتی شما قرار میگیرید، این فضایی که خدا دائم داره درود میفرستد، صلوات میفرستد، که با شرحش هم دادیم که این درود صلوات یعنی چی بر محمد و آل محمد، شما وقتی در این سامانه خودتون رو قرار میدید، متبرک میشید، برخوردار میشید از این فضا، مثل اینکه میرید در طبیعت در یه فضای سالمی هواخوری خوبی دارید، استفاده خوبی از هوا و فضا و طبیعت میکنید. این شبیه اونه، به سلامت شما کمک میکنه، اینم به سلامت معنوی ما کمک میکنه، به سلامت روحی ما کمک میکنه که در این فضا قرار بگیریم. این البته همینطوره. بنابراین میتونه به نوعی معنای توسل هم داشته باشه، یعنی چه ما بخوایم چه نخواهیم، وقتی که صلوات میفرستیم به نوعی داریم توسل میجوییم به محمد و آل محمد، و با صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد از اونا کمک میخوایم که ما رو در کنار خودشون قرار بدن و ما رو برخوردار بکنن از اون چه خدا اونا رو برخوردار کرده و دائم برخوردار میکند. این معنا رو داره، ولی در این حال اینا قابل تفکیک هم از همدیگه هستن، یعنی جدا جدا هم قابل بررسی هستن. که توسل همون مبتغ الهی الوسیله که بحث مفصل هم کردیم، توسل هم جایگاه خودش رو داره، هیچ منافاتی هم با توسل و توکل منافات نداره، توسل با توحید و شرک هم درگیری آنچنانی نداره، توسل هم یه موقعیتی است که در کنار اینها. چیزی که مهمه و شما در واقع با اون طرح مطلبتون بهش خیلی خوب توجه کردید، اینه که در فرهنگ سازی این موارد باید دقت بشه که طوری فرهنگ سازی نشه، طوری توصیه نشه، طوری کار نشه که بخواد این یکی اون یکی رو تعطیل بکنه، این یکی راه اون یکی رو ببنده. اینجوری نه، طوری باید تبیین بشه اینا که اینا هم در کنار هم دیگه زمینه‌های مختلف هستن، مثل غذاهای مختلفی که ما می‌خوریم، مثل ویتامین‌های مختلفی که بهشون نیاز داریم، مثل انواع و اقسام چیزایی که در زندگی انسان وجود داره. اینا هم انواع و اقسام برخورداری‌های معنوی هستن که هیچ کدوم مانع هم دیگه نیستن. توسل مانع توکل یا مانع دعای مستقیم به درگاه خدا نیست، و طوری باید روشون کار بشه و در فرهنگ سازیشون باید دقت بشه که اینا راه همدیگه رو نبندن. و کسی فکر نکنه که خیلی خوب گفتید مثلا راز و نیاز با امام زمان، خب چیز خیلی خوبی است. ما ان شاءالله در کارگاهی هم که کارگاه سیره نبوی که خواهیم داشت در نیمه شعبان، امیدواریم که به این قسمت هم توجه بکنیم که یکی از مسائل مهم هم در دوران انتظار امام زمان همین راز و نیاز با امام زمانه. ولی نباید این طوری روش کار بشه و توصیه ها به شکلی باشه که بخواد این جای راز و نیاز با خدا رو بگیره. نه، این هم یک مسیر معنوی است، یک تجربه دینی است، راز و نیاز با امام، و اونم تجربه دیگه است، راز و نیاز با خدا. و همچنین نه فقط راز و نیاز با امام زمان، راز و نیاز با هر یک از ائمه اطهار و شخص رسول الله، راز و نیاز با خود پیامبر اکرم، خیلی اینها بجاست و هر کدوم جای خودش رو داره، بستگی به انتخاب خود آدم داره، چه چیزی رو بهش تمایل داره، چگونه توجه میکنه، چه توجهی براش پیش میاد، هر کدوم در جای خودش میتونه مؤثر باشه، چون مانع دیگری هم نیست، جای دیگری رو هم نمیگیره، همه سر جای خودشون هست. برای راز و نیاز با امام ها و بزرگان هم با که امام در مقام توسل مطرح میکنیم، با اونا هم نباید مقید باشیم حتما به فلان زیارت. انواع زیارت ها هست، این هم مثل دعاها که گفتیم، اینا هم هستند که بوده باشن، میشود با اون زیارت ها زیارت کرد، ولی نه اینکه حتما با اون زیارت ها باید زیارت کرد. به سر من خیلی خردسال بود، وارد صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام شدیم، مادرش بهش گفت که سلام کن به امام. خب مثلا انتظار داشت که شبیه ما که السلام علیکم، خب سلام علیکم احوال شما.
نماز میشید. عیبی داره؟ این خیلی درسته. از درستم درست‌تره. فوق درسته. حالا در این حال عبارت خاصی هم گفتن، اونم درسته، اونم جالبه. آموزه‌ها رو عمل کردن، اونم جای خودش رو داره، ولی اینا نباید راه هم دیگه رو ببند. بعد
من به نیابت آقای دکتر مرادی اعلام می‌کنم زمان جلسه‌مون که گذشته یک حدوده فقط چون دو مورد دوباره
جلسه خوبی هم داشتیم الحمدلله.
بله الحمد. خواستم بگم اتفاقاً چون شرح دعا بود، یه حال معنوی خاص خودش رو داشت.
الحمدلله.
حس خودش بود. دو مورد آنلاین دوباره جناب آقای قریشی فرمودن که
خدا رو شکر که ایشون سلام ما رو بشنون، سلامشون میرسونیم همه، خدا رو شکر که ایشون آنلاین هستن. بله،
گفتاره صحیح، خواندن دو رکعت نماز، قرائت دعای استخاره و طلب گزینش صحیح از خداست تا خدا به دل انسان بیاندازد، و رجوع به قرآن به صورت تفعل در واقع روش اشتباهی است که رایج شده.
اینو دقیقاً همینطوره، خیلی هم اشتباهه و خیلی هم آفات داره، آفات زیادی هم داره. بسیارن کسانی که دچار این آفت‌های استخاره چه با قرآن چه با تسبیح شدن و متأسفانه عبرت نمیگیرن و به اشتراک نمیذارن با دیگران که او اینجا ما با استخاره و تسبیح بدبخت شدیم، فلانی با استخاره با قرآن بدبخت شد، روزگارش سیاه شد. اینا رو معمولا به اشتراک نمیذاریم و به قول معروف خفه دمه میکنیم. از اون طرف یه ترویج‌هایی هم میشود و همه میشن استخاره‌ای. اون اشاره‌ای که در تعلیم و تربیت بچه‌ها در زندگیشون در طول سال‌های متمادی دائم می‌بینن پدر مادرشون، خاله‌شون، عمه‌شون، عموشون، دایی‌شون، همه‌شون اینا با تاق و جفت زندگی می‌کنن، با آره و نه زندگی می‌کنن. اصلاً دانش اختیار ندارن، دانش گزینش ندارن، انتخابگر نیستن، فکرشون رو به کار نمی‌اندازن. بدآموزی‌هاییست که عادت به این استخاره‌های غلط به وجود میاره و آفاتش همون بیچاره‌ها دوچارش میشن و غالباً نمیدونن و نمیتونن خودشون از آفاتش دور بکنن و حفظ بکنن. بله،
جناب آقای مجاوری مجددا در ادامه اون مطلب در مورد دعا گفتن که این روایتی که فرمودید کنایه از دعای موافق با حال نیست، یعنی از بین عدیه معصور موردی را انتخاب کنیم که موافق با حال و احوال الان.
بسیار عالیه. خب این جمع بین هر دوه که ما میتونیم دعای معصور رو بخونیم علل حساب، میتونیم زیارتهای معصور رو بخونیم علل حساب، خب یه تعلیم دادن برای همه من، میتونیم هم که مقید به اونا نباشیم خودمون زیارت بکنیم، به قول آقای مجاوری اختراع زیارت بکنیم، یا دعایی که خودمون زبانمون میاد. خب حالت جمع بین این دوتا حالت سومه، در بعضی موارد هم خیلی عالیه. گزینش بکنیم دعایی رو که با اون حال و احوال خاص ما منطبقه. بله، این خیلی انتخاب خوبی است. حالا من بهش اضافه میکنم اینکه من از مکررم از علما ما این رو شنیدیم که این دعاهایی که به خصوصی مقدار مفصل هستن تعلیم میدادن، توجه میدادن که شما ملزم نیستید وقتی قراره مثلا دعای کمیل بخونید همشو بخونید، مطابق حال احوال خودتون اون قسمتیش که حالشو دارید، تمایل دارید، گزینش بکنید، از اولش، اوسطش، از آخرش اتکشو بخونید، اتکی از دعای افتتاح رو بخونید، اتکی از دعای ندبه رو بخونید، اتکی از دعای کمیل رو بخونید، این دفعه این تیکشو بخونید، بعد یه تیکه دیگرشو بخونید. اینا همه این حالت ها هست. بنابراین خیلی حالت سوم که آقای مجاوری مطرح کردن، حالت جمع بین اون دو حالته که خیلی چیز خوبی است که ما انتخاب کنیم از دعای معصور مطابق موقعیتمون و حال احوالی که داریم. و چهارمیش هم من اضافه کردم که حتی در دعاهای معصور و زیارتهای معصور هم انتخاب کنیم قسمتی رو که با حال و هوامون الان میسازه، با فرصتمون هماهنگی داره، با حال و موقعیتمون هماهنگی داره، همون قسمت رو بخونیم. قسمتی از زیارت جامعه کبیره رو بخونیم، یه قسمت رو انتخاب کنیم بخونیم، یه قسمت رو انتخاب کنیم دو بار سه بار بخونیم. اینا همه حالتایی که میتونه وجود داشته باشه و از همه اینا باید ما یاد بگیریم که استفاده بکنیم.
من یادمه چند سال پیش در ادامه رواق تکمیل صحبتش لحظات سال تحویل بود، رادیو گوش میکردم، آیت الله ناصری داشتن صحبت میکردن، اون موجود بهشون گفت که اگر میشه دم سال تحویل این دعای سال تحویل رو شما بخونید، یا مقلب القلوب و الابصار. بعد ایشون امتناع کرد از خوندن تو رادیو
زنده، من بعد اینو بخونم.
بعد ایشون دید که چیزی توضیح داد، گفت که این دعا رو من ندیدم از هیچ معصومی روایت شده باشه، ولی بدم نیست این دعا، نمیگم بده، من نمیخونم. بعد ایشون گفت اصلا در علما داشتیم کتاب دعا دارن، مثل سید ابن طاووس، که ایشون اصلا یک کتاب داره دعای خودشه و از خودش این دعاها رو نوشته و مشخصه. و این سابقه دلتون مرتبط شد با این بحث، من یادم افتاد.
بله بسیار عالی، الحمدلله.
ضمن تشکر که واقعا عالی بود، ممنونم. فقط یه سوال،
خواهرتون هم آنلاین بودن؟
بله. اینکه توی مسیری که پیموده میشه، خیلی وقتا تو مسیر زندگی همیشه این تردید وجود داره، کجاها برهان ربه، کجا اون سعی و تلاش و لایتسال الانسان لواسا، یعنی همیشه این مسئله هست که خب وقتی که داری تلاش میکنی یه دفعه یه اتفاقاتی میفته که حالا میمونی که اینو باید دور بزنی، از اون در بری، چون از اون طرف هم داریم درهای مختلفی زده بشه به نتیجه برس، یا نه بدون که خب حالا اینجاست باید متوقف بشی، کاری نکنی چون درست نیست. این معمولا خیلی این شک و ایجاد میکنه که حالا واقعا باید چی کار کرد. و یکی دیگه هم که حالا من تجربه‌ام اینو میگه، واقعا بعضی وقتا تو زندگی اون اشتباهات که خیلی کمک کننده است و اشتباهایی که انجام میشه واقعا به آدم درس میده، نتیجه های بزرگ ازش گرفته.
متن دعای امروز داشتیم دیگه. بله ظاهرش فکر میکنه آدم اشتباه رفته، ولی جلوتر که میره میبینه عجب درست رفت. بله
بچه درس بده. ولی فقط اونجا واقعا چطوری، آیا اون لحظه است که نیاز به حالا اون دعای استخاره یا استخاره هست؟ میگم اون جایی که واقعا نمیدونه آدم برهان ربه یا
عالی شما مطرح کردید و نمیدونم. برای اینکه خیلی مفصل نشه بتونیم مختصر بهش بپردازیم، من به این صورت بیان میکنم که این صورت مسئله که شما بیان کردید درباره چه کسی دارید مطرح میکنید؟ اگر درباره کسی است که تو این مکتب استخاره تعلیم دیده و این تعلیم استخاره رو مدتی عمل کرده و نتایجش رو دیده، یا کسی که نه به هر دلیل هنوز محروم از این مکتب استخاره، من تعبیر میکنم عمدن، و تعلیم استخاره است، چون اینقدر اهمیت داره خودش یه مکتب، اینو جدا کن. اگر آدمی هست که هنوز از این تعلیم استفاده نکرده، از این مکتب استفاده نکرده، خب ایشون باید این رو بهش توجه بکنه که به تدریج، اینا به تدریج حاصل میشه، به تدریج مواردی رو از کارهایی که براش مطرح هست بیاره تو این سامانه استخاره و ترجیحاً همون دو رکعت نماز و اللهم انی استخیرک به علمک، و تجربه کنه این موارد رو تا کم کم این موارد تکرار بشه و بشه اون آدم دومی. ولی اگه اون آدم دومی است که در این فضا تعلیم دیده و جلو رفته، این هر چی بیشتر جلوتر بره، انتخاب خدا دقیقاً انتخاب خودش میشه، یعنی انتخاب انسان و انتخاب خدا چی میشه؟ یکی میشه، عملاً اینجور میشه، همون ایدنا به یقین المخلصین که در دعا آمد اینجوری میشه، یقین مخلصین به این شکله، یعنی اونا به قدری در این مسیر، در مسیر تسلیم و رضا و استخاره و توکل طوری حرکت کردن که در غالب موارد دیگه گزینش خودشون همون گزینش خداست که شما گفتید برهان ربه. در آیم عینن همین هست، لولا ان روا برهان ربه انهو کان من عبادنا مخلصین. این دوتا عبارت در قرآن به هم پیوند داره، یعنی مخلصین از چی برخوردن؟ از برهان رب برخوردن. این برهان رب چیه؟ همون چیزیست که چیز عجیب غریبی نیست، همون چیزیست که عبارت از این است که به روشنی میبینن ولی در پرتو هدایت خدا میبینن که مسیر چی هست و چی کار باید بکنن. وقتی که تو این مسیر قرار بگیرن، تو این سامان خودشون قرار بدن، مواردی رو استخاره رو عمل بکنن و ببینن براشون جا بیفته، تجربه خیلی مهم، براشون جا بیفته که چجوری خدا دل من رو یک دل کرد با این مسئله و جلو رفتم. این به تدریج اون فضای قبلی رو تبدیل میکنه به یه فضای جدید. فضای قبلی شما تا حدودی سعی داشتید بیان بکنید، فضای قبلی دائما دچار تردید بودن بود، بکنم یا نکنم، چه کنم چه نکنم، اینا این حالت ها بود. این فضای جدید هر چی که دنبال بشه اون فضای قبلی رو از بین میبره، که حالت نور در مقابل تاریکی داره. ما در سمینار قبلی گفتیم که این اسلام در مقابل جاهلیته. ما نمیگیم حرامه، نمیگیم مکروهه، نمیگیم نکن، ولی ممنوعه، ممنوعه، چون این اسلام در مقابل جاهلیت. وقتی که شما در این فضای اسلامی استخاره به طرز سعیش قرار گرفتید، ما به مرور اون تاریکی های جاهلیت که مال قبل از اسلامه در فکر شما، در روحیه شما، در حالات شما، اون تاریکی های از بین میرن به تدریج، یه دفعه انجام نمیشه. این یه دارویی نیست که بخوریم فوری نتیجه بده، تزریق کنیم نتیجه بده. این یه تعلیمی است که تعلیم اساسش تدریج، باید با تدریج این تعلیم جا بیفته، تجربه دینی استخاره تکرار بشه تا آدم آرام آرام تبدیل بشه به آدم جدیدی نسبت به اون آدم قبلی که بوده، که دائم بکنم یا نکنم بوده، حالا دیگه میدونه که این کارو باید بکنه. بکنم، این کارو نباید بکنم، این کارو میکنم، اون کارو نمیکنم. در همه موارد دیگه مسلط به امورش و این حالت پیش میاد. دیگه لازم نیست که صبح تا شب 10 بار نماز استخاره بخونه و 10 بار استخاره بکنه. موارد استفاده از این تعلیم استخاره تبدیلش میکنه به آدمی که تعبیر اتوماتیک بکنیم بد نیست. این سامانه استخاره براش اتوماتیک میشه. یعنی اونجایی هم که نمیگه دیگه، حتی اللهم انی استخیر که به علمک نمیگه، خود به خود این سامانه استخاره داره کار میکنه. جا افتاده دیگه، با تکرارش جا افتاده که بدون اینکه حتی به زبون بیاره یا یکی یکی بخواد براش نماز بخونه یا براش دعا بخونه، خود به خود این مدارا وصل میشه و از خدا خواسته میشه، خدا هم پاسخ میده و گزینش رو، اختیار رو در وجود خود این بنده خدا فعال میکنه و زندگی میکنه دیگه. زندگی در نور به جای زندگی در ظلمت. بله، سبک زندگی، بله سبک زندگی معنوی، مثل سبک های زندگی ما معمولا سبک زندگی رو در امور مادی به اصطلاح در مقابل معنوی میبینیم، سبک غذا خوردن، سبک لباس پوشیدن، اینم سبک زندگی معنویه دیگه. ما با متاسفانه با اون استخاره های غلط رایج سبک زندگی معنویمون تخریب شده بوده، یه سبک غلط معنوی در زندگی به ما داده شده بوده که خدا خیرشون بده، رحمتشون کنه اونایی که ما رو گرفتار این سبک زندگی غلط کردن. و وقتی که حالا متوجه شدیم باید خودمون و برای دیگران هم فرهنگ سازی بکنیم که به خصوص اونایی که نسبت بهشون وظیفه تعلیم و تربیت داریم، اونا هم در وجود ما ببینن این تغییر رو، این انتقال رو از اون فضا به این فضا، اونا هم منتقل بشن به این فضای سالم معنوی. و خیلی تعبیر خوبی اضافه کردید به محتوای سمینار امروز، سبک زندگی معنوی میتونه بشه استخاره و با این سبک زندگی معنوی خیلی برکت ها شامل حال ما میشه، خیلی برخورداری ها خواهیم داشت، آسایش ها و آرامش های محسوسی ما ازش برخوردار خواهیم شد که در اون سبک زندگی معنوی غلط وجود نداشته. خیال میکردیم که استخاره میکنیم و خوب میاد یا بد میاد، عمل میکنیم عمل نمیکنیم، خیال میکردیم، ولی اون آرامش لازم رو نداشتیم، چه وقتی میخواستیم عمل کنیم چه بعد از عمل کردنش. غالبا اگه دقت کنیم، چک کنیم، چکاپ کنیم، نمی اون آرامش لازم رو نداشتیم، فقط دلمون رو خوش کردیم به اینکه ما دیگه استخاره کردیم، ولی دلخوشی دلخوشی بی پایه و اساسی بوده. وقتی در مسیر صحیح استخاره حرکت بکنیم، این دلخوشی دلخوشی بی اساس نیست، این یه واقعیت است، یه حقیقت است که به ما تعلیم شده و ما هم با اطمینان اون حقیقت رو به کار گرفتیم و اون حقیقت داره کار خودش رو میکنه. همون برهان رب یه تعبیر دیگه میشه که میشه کردنه که انسان اون برهان رب رو میبینه، لورا ان را برهان ربه، این برهان رب رو میبینه، این روشنی رو واقعا میبینه، حس میکنه، که برخلاف قبلا که تو این جور مواقع احساس میکرد که تاریکه، نمیدونه چیکار بکنه، هیچ یادش نه، بعکس الان روشنه، همه چیز براش مشخصه، روشنه و جلو میره. ان شاء الله که برخوردار باشید و برخوردار بشید و دیگران رو هم
اللهم صل علی محمد و آل. سوال آنلاین اگر
بفرمایید،
خیلی سپاسگزاریم،
ان شاء الله که بشه پاسخ.
در کار خانم جعفریان، اگر درخواست و دعایی را مثلا 2 دهه از خداوند خواسته باشیم و هر بار نیز تأکید به رضایت به خواست الهی داشته باشیم، آیا این مصداق درخواست چیزی به زور از خدا خواهد؟ به زور
نه،
از خدا
نه، هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ معنی نداره که دعا رو ما تکرار بکنیم، ولی هم با همون قیدی که خانم جعفریان گفتن، با اون قیدی که هر بار که داریم تکرار میکنیم طلبکار از خدا نباشیم و خدای کرده ما خیال نکنیم که خدا باید حتما حرف ما رو عمل بکنه، اینجوری نباشه، هیچ اشکالی نداره، ما بنده ایم و اگر درخواستمون رو به درگاه خدا تکرار نکنیم پس بنده چی کار بکنه اگه این کارو نکنه؟ فقط با همون قیدی که گفتن، قید درستی گفتن، که این تکرارمون اصرار نشود، اصرار تبدیل به اصرار نشه که خدای این باید بشه، اون باید نمیتونیم ما برای خدا تعیین کنیم، همراه با تسلیم و رضا باشه، بسیار هم عالی و خوبه. در اینجا یکی از تقویت های روحی که دادن اینه که بزرگان دین به ما گفتن که وقتی فکر میکنید دعا مستجاب نشده، هر بار تکرار کنید مستجاب نشده، اشتباه میکنید، مستجاب شده، ولی هنوز شما مستجاب شدنش رو ندیدید، نمیبینید، دیر و زود داره، سوخت و سوز نخواهد داشت. و حتی گفتن اگر تاخیر افتاد، تا افتاد به آخرت، اونجا مکرر در احادیث ما این مضمون رو داریم که اونجا وقتی شخص نتیجه استجابت دعاش رو میبینه، یه خدایا ای کاش هیچ یک از دعاهای دنیای من تو دنیا مستجاب مستجاب نشده بود و همه مونده بود برای من، تو آخرت مستجاب شده بود. اگه قراره که تو آخرت استجابت دعاها اینقدر جالب باشه، اینقدر پر باشه اون بهره‌ای که بر اثر دعا به انسان داده میشه، خب ای کاش دعای من اصلا هیچ کدوم مستجاب نشده بود تو دنیا. تا این حد هم بزرگان دین پیش رفتن و برای ما بیان کردن، بنابراین هیچ اشکالی نداره. فقط تبدیل به اصرار نباید بشه و حالت دعا نباید به حالت دیگری، حالت طلبکاری از خدا تبدیل بشه. حالت دعا همواره باید حالت دعا باشه، حالت تسلیم و رضا به درگاه الهی باشه و همیشه اون چه خدا برای آدم در نظر میگیره برای آدم مطلوب باشه. بفرمایید.
خیلی سپاسگزاریم از استاد گرامی و همه سروران. پایان سمینار علمی رو همینجا اعلام میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.